به ها سلاسل جمع سلسله، اقلال جمع قل، سعیر هم آتش یا زبانه آتش. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اقلال و سعیر، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. بدون شک ابرار می آشامند از کأسی که، کأس به ظرف سرباز میگن، سرپوشیده نباشه. تو فارسی هم ما میگیم کاسه.
بله.
کاسه غیر از تنگه، کاسه او ظرفی است که بازه، جام به اصطلاح. ابرار می آشامند یشربونه من کأسن، از کاسه ای که، از جامی که، کان مزاجها کافورا. مزاج از مزج میاد، یعنی آمیختن، مزاج آمیخته او. این کاسه مایه ای که درش هست، نوشیدنی که درش هست، ممزوج شده با کافور. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار از جامی میاشامند که آمیخته آن کافور است. ابرار هنوز اهل بیت نیستند،
اصحاب الیمینن.
آره، اصحاب الیمینن. اتفاقا من یه موقع خیلی سالهای پیش فکر کردم که چرا از اهل بیت به ابرار تعبیر شده. بعضی از ترجمه ها همین ابرار رو تا آخر تو آیات بعدی ادامه میدن.
بله.
در حالی که ابرار فقط در همین آیه ازشون بحث میشه. بعد دیگه در یک کلاس درسی خدا لطف کرد متوجه شدم که بابا ابرار اهل بیت نیستن. حالا عرض میکنم که چرا. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار از جامی میاشامند که آمیخته آن کافور است. یعنی یه مقداری کافور رو مخلوط کردن تو این ظرف به ابرار میدن. کافورن عینن، عینن اینجا بدله، یعنی کافور چشمه ایست که، عینن یشرب و بها عباد الله، چشمه ایست که می نوشند از آن. بها رو گفتن ای منها، عباد الله، عباد الله از اصل چشمه می نوشند. عباد الله کیانند؟
معصومینی که ما مدنظر
اهل بیت علیه مسلم. تعبیر بسیار لطیفی هم هست. اونا از ظرفی می آشامند که یه مقداری کافور درش مخلوطه. اصل چشمه یا کافور مال عباد الله. عباد یه عنوان بسیار لطیفی است. خداوند وقتی میخواد از انبیای عظام نام ببره، عظمتشون رو بگه، میگه انه من عبادنا المخلصین. راجع به اصل یوسف داره، از بندگان مخلص ما بود. راجع به پیغمبر اکرم،
عبده و رسوله،
پنج بار عبدهی تو نماز میگیم عبده، پنج بار تو قرآن عبدهی داره با اعراب جر، یه بارم با اعراب نسم بر حسد زکریا اومده، ذکر و رحمت رب که عبدهو زکریا، که باز یه تفاوتی سال واردش نمیشه.
بله.
بین عبدهو و عبدهی. اون وقت تعبیر عباد الله، عبادنا داریم، عباد الرحمن داریم، تعبیر عباد الله با اعراب رف فقط همین یه بار تو قرآن اومده درباره اهل بیت علیهم السلام. عینن یشرب و بها عباد الله، کافور چشمه ایست که عباد الله از آن می آشامند. کلمه کافور هم در قرآن یک بار اومده همینجا، که حالا آرام بخش خصوصیات کافور بهشتی چیه او یه بحث دیگریست. اما یه چشمه ایست به نام کافور. اصل این چشمه، عین یعنی چشمه دیگه، اصل این چشمه در اختیار عباد اللهه، ولی ابرار رو بی نصیب نمیگذارن. در سوره متففین اونجا داره که شاید نمیدونم اشاره کرده باشیم یا نه، سریع میگم که اگر تکراری بود،
تکرارش قند مکرره بفهمید.
اونجا داره که ان الابرار لفی نعیم، ابرار در نعمت به سر میبرن، علل ارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظره نعیم، خرمی نعمت رو در چهره آنها میشناسی، یسقون من رحیق مختوم، از جامی میاشامند که سر به مهره، ختامه مسک، مهرش هم با مشک، بوی خوش داره، و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون و مزاجه من تسلیم، آمیخته اون بطری به اصطلاح تسنیمه. تسنیم چیست؟ عینن یشرب و به المقربون، چشمه تسنیم مخصوص مقربونه. ولی ابرار رو بی نصیب نمیذارن، توی جامعه های اونها براشون ارسال میکنن، چون جامعه سر به مهره که فرستاده میشه. درباره اهل بیت داره که یشربون من کأس، باید در حضور باشه. این که بعضی احادیثی که ذکر شده که اهل بیت علیهم السلام گاهی میهمان میکنند اهل بهشت رو، احتمالا اونجا از این چشمه مخصوص خودشون به اونها میچشونن، در آبی در مایه قاطی میکنند و توی جامعه هایی که در مجلس هست فل مجلس به دست ابرار میدن. عین یشرب بها عباد الله، کافور چشمه ایست که بندگان خدا از آن میاشامند. یفجرونها تفجیرا، او رو میشکافند. حالا دو جور معنا شده، یه معنا اینه که انشعاب میدن مثلا به خونه سایر مقربین درجات بعدی، به ابرار مخلوطی از اون رو میاشامانند. این سلسله مراتب در بهشت جالبه، برای عده‌ای هم انشعاب میدن. خلاصه یفجر،
آره، قریبی به ذهن میکنه دکتر، مثل اینکه آدم خدمت عالمی میرسه میگه شما یه تبرکی به ما بدید، اینم در واقع تبرکی از اهل بیت علیه السلام
میرسه به اهل بهشت. معلوم میشه یه نعمت جدیدی هم هست که براشون بسیار شیرین و لذت بخش.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
خب این به اصطلاح کلیتی که گفتن، ما برای کفار آتش جهنم رو آماده کردیم، اونایی که حق رو بفهمند و زیر پا بذاره، برای ابرار بهشت رو در اختیارشون میذاریم، منتها نه همه چیز رو به اونا نمیدیم. از اون چه که اختصاص اولیاء خدا عباد الله اهل بیت هست، یه چیزی به اونا نصیبی خواهیم داد، و خود اهل بیت هم که اونا مقامات عالیه‌ای دارن که نعمت‌های اختصاصی براشون هست، از جمله چشمه کافور.
موافقید ارتباطون با این بله، معارف بله، برقرار بسیار. شده نکات ایشون رو هم بشنویم، بعد انشاءالله با ادامه بحث با توجه به زمانمون باز هم از شما خواهیم شنید و استفاده خواهیم برد. آقای دکتر معارف، عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش اومدید، آماده هستیم که سخنان شما را هم بشنویم و نهایت استفاده را ببریم، بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا عرض سلام دارم هم خدمت استاد گرانمایه و دوست عزیزمون جناب آقای دکتر میرباقری و هم جناب آقای دعاگو مجری توانمند برنامه، و به رسم ادب عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. خب دو برنامه‌ای هست که در ارتباط با سوره انسان یا هل اتی یا سوره دهر داره گفتگو میشه، چون این سوره به نام‌های مختلفی مشهوره، هم انسان هم دهر، که این دوتا در حقیقت از آیه اول هست و بعضی‌ها میگن سوره هل اتی که اونم آغاز این سوره است. بر جهت یکی دو جلسه است که درباره این سوره صحبت میشه. من یه نکته درباره ساختار سوره هل اتی عرض بکنم. ببینید سوره هل اتی از جهت ساختار از سه بخش تشکیل میشه، یکی آیات یکم تا چهارم که کاملا با مضامین آیات مکی سازگاری داره، دوم آیات 23 که می‌فرماید انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا تا آیه 31 که این هم کاملا سازگاری دارد با آیات سوره مکی. اینم دو بخش. و بخش دیگری از سوره انسان یا هل اتی آیات 5 این سوره است که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا تا پایان آیه 22 که با وکان سعیکم مشکوراست، همونطور که جناب آقای دکتر میرباقری هم در برنامه قبل گفتن، هم در این برنامه اشاره کردن، این قسمت در ارتباط با واقعه‌ای که برای ابرار و اهل بیت علیهم السلام رخ داده که قطعاً ناظر بر اتفاقاتیه که در مدینه منوره واقع شده، چون اون نذری که اهل بیت میکنن برای شفای حسنین، اونم با ارشاد و راهنمایی رسول خدا، از وقایع سالهای اقامت مسلمانان در مدینه بوده. در مدینه ازدواج حضرت علی با فاطمه زهرا و تولد امام حسن و امام حسین و این جریانات رخ داده. حالا البته عمده مفسران، مخصوصا مفسران شیعی، معتقدند که این سوره بخشش مربوط به مکه است، بخشش مربوط به مدینه است و اینها رو به امر رسول خدا اشاره فرمودند و این آیات در کنار هم به این صورت چینش پیدا کرده. دیدگاه‌های دیگری هم کمابیش وجود داره که به هر حال بعضی ها قائلن میتونه کل سوره در مکه نازل شده باشه، ولی از باب اخبار از غیب خداوند در مکه ماجرایی رو گفته که بعدها در مدینه محقق شده. اینا نظراتی راجع به ساختار سوره و اجزای سوره و مکی و مدنی بودن این سوره مبارکه. اما چون بحث تفسیری امروز در خصوص آیات سوم به بعده که انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا، من به مناسبت این آیه که آقای دکتر میرباقری هم توضیح دادن، یه نکته رو عرض میکنم که در قرآن کریم هدایت از کلید واژه های بسیار متداولیه که ما واقعا راجع به هدایت و انواع اون و اقسام اون آیات بسیار زیادی داریم و یه بحث بسیار وسیعی راجع به هدایت و اقسام اون در قرآن کریم. خلاصه این بحث اینه که طبق آیات قرآن کریم عرض شود هدایت بر دو نوع عمومی یا کلی یا تکوینی و از اون طرف هدایت تشریعی و هدایت راهنمایی پیامبران تقسیم میشه. آنچه که مربوط به هدایت کلی و عمومی و تکمینیه، این شامل همه موجودات عالم، اعم از جمادات و حیوانات و انسان، یعنی خود انسان هم از هدایت تکمینی یا عمومی برخورداره، به مصداق الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یا سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. در این قسمت از هدایت که به صورت تکوینی و ذاتیه، هر انسانی بر سبیل استعدادهایی که خدا در وجود او قرار داده به سرمنزل مقصود خود نائل میشه و به اون کمالات ذاتی خودش میرسه. اما در این میان انسان یه موجود خاصیه. انسان علاوه بر اون مرتبه هدایت ذاتی و تکوینی که بر اساس استعدادهای غریزی به دنبال عرض شود تهیه نیازمندیهای خود برای بقا میرود، جدای از این مرحله که انسان از او برخورداره، گونه ای خاص از هدایت شامل حال او میشه که ما بهش میگیم هدایت تشریعی، و این هدایت تشریعی به وسیله پیامبران الهی برای بشر آورده میشه و انسان نیاز به این هدایت تشریعی داره. حالا چرا؟ به این دلیل که انسان در وجودش قوای متخالفی جمع شده. از یک طرف ما در وجودمون عقل و فطرت قرار داره، از طرف دیگر شهوات و نفسانیات، و واقعا تضاهم این دو دست از قوای مخالف میتونه انسان رو به سرمنزل سقوط و انحراف بکشاند. حالا البته سقوط و انحراف سرمنزل نیست، اما این میتونه نتیجه ای برای انسان باشه. خدای تبارک و تعالی به جهت یاری اون جنبه عقلی و ملکوتی و فطری قوای انسان و تضعیف جنبه های منفی، نفس اماره و شهوات و غضب هایی که در وجود ماست، انبیا رو ارسال میکنه، میفرسته، کتاب آسمانی میده که هدایت تشریعی رو برای انسان بیاورن و انسان رو حمایت بکنن و کمک بکنن در راستای جنبه های عقلی و ملکوتیش. و از آنجا که انسان اختیار داره، تو این قسمت ممکنه در برابر دعوات انبیا و هدایت آنها پاسخ مثبت و لبیک بگه و به تعبیر قرآن شاکر بشه. و اگر انسان در برابر انبیا بیسته و مخالفت بکنه، مصداقی از کفر و ناسپاسی میشه. ولذا پذیرشگری انسان تو حوزه هدایت تشریعیه که میفرماید اما شاکرن و اما کفورا. و الا در حوزه هدایت تکمینی همه موجودات عالم از اون مسیری که پروردگار عالم براشون قرار داده لایتخلف از همون مسیر عبور خواهند کرد. امیدوارم که خداوند ما رو شاکر و قدردان نعمت هدایت تشریعی و مراتبی که این هدایت داره، چون خود همین هدایت تشریعی درجاتی داره. مثلا درجه بالاش ایصال الی المطلوبه که بر اساس آیه هایی مثل والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا محقق میشه. انشاءالله که خداوند همه ما رو قدردان مراتب این هدایت ها قرار بده.
تشکر میکنیم از شما جناب دکتر معارف از وقتی که گذاشتید و در برنامه قرآن اندیشه ما نکات زیبای شما رو هم در خصوص آیات سوره مبارکه انسان شنیدیم و لذت بردیم. با شما خداحافظی میکنیم.
قرآن و اندیشه، با محوریت معاد در قرآن کریم، به کارشناسی دکتر سید محسن میرباقری، دکتر مجید معارف، از رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
آقای دکتر میرباقری، ادامه آیات رو در خدمتون هستیم، بفرمید.
با عرض تشکر از جناب آقای دکتر معارف، استاد معظم و محترم. خب بحث رو ادامه میدیم در خدمت استالی.
خواهش میکنم.
یوفون به نذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. این عباد الله به نذر وفا میکنن. در برنامه قبل به شأن نزول این سوره اشاره کردیم، نکاتی رو عرض کردیم که اینها نذر کردن برای بهبود امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما، یعنی امیرالمومنین حضرت زهرا نذر کرد.
بله.
بعد که حال اونا خوب شد، همه با هم روزه گرفتن، یعنی خود او فرزندان هم ملحق شدن. یوفون بالنذر، به نذر وفا میکنند، اونم نذری به این سنگینی. و یخافون یوما کان شره مستطیرا، و نگرانند یا میترسند از روزی که شر آن فراگیر است. مستطیر یعنی پرواز کننده، از طیران میاد دیگه، تاره، یعنی
احاطه داشتن در واقع.
شرش بال میزنه، همه جا رو فرا میگیره. فراگیر، مستطیر، فراگیرنده اسم فاعل که همه جا رو فرا میگیره. اینا نگران او روزند. خیلی عجیبه، این اولیاء خدا با این عظمت نگران او روز هستن. سختی هاش همه جا رو فرا میگیره، اونا در امنیت کاملن. اما دل اولیاء خدا اینجوریه. مثلا درباره مقربین در سوره مؤمنون چند وصف داره، یکیش اینه: والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الى ربهم راجعون. آنچه که در راه خدا انجام میدن یا میپردازن انجام میدن، در حالی عملشون رو انجام میدن که دلشون نگرانه که روزی باید برن به پیشگاه خدا محاسبه بشن. مثلا آیا این عمل من در خور مقام ذوالجلال هست یا نیست؟ همه کار رو انجام میدن اما با این حس و حال.
نگرانی از باب پیروانشون هم مستطره در این دیگه.
بله، بعضی هم گفتن که اینا نگران شیعیان هن، نگران مؤمنین هن. قابل جمعه، یعنی برای دیگران، مثل پدری که برای فرزندش نگرانه، فرزندش رو میخوام ببرن دادگاه، پدر نگرانه، مادر نگرانه. ضمن این که در این حال اولیاء خدا خوفشون از خدا بیشتره. انما یخشی الله من عباده العلماء. او که معرفتش بالاتره، ابهت و عظمت خدا بیشتر او رو میگیره، بیشتر نگرانه، وجل در دلش بیشتره. دانشجوی درس خون از امتحان بیشتر دلشوره داره تا اون که بیخیال درس نمیخونه. او که درس میخونه که نمره 20 بگیره او بیشتر
درست.
در حال هر دو نظر قابل توجهه. یوفون به نظر و یخافون یومن کان شره مستطیر. از روزی نگرانند که شر آن فراگیر است. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. دقیقا داره واقعه رو قرآن توصیف میکنه.
بله.
یک شب غذای افطارشون رو به مسکینی دادن، شب دوم به یتیمی و شب سوم به اسیری. و یطعمون الطعام علی حبه، در عین محبت به آن یا به او. کدومش رو بگیم؟ دو جور معنا کردن. بعضی ها گفتن علی حبه یعنی علی حب الله، اینا از سر محبت خدا غذای افطارشون رو میدن، خودشون گرسنه میمونن با آب افطار میکنن. بعضی هم گفتن نه، از جمله مرحوم علامه در المیزان میگن این علی حبه تو آیه بعد اومده که میگن ما به گل روی خدا شما رو اطعام میکنیم. خب غذای افطار آدم دوست داره دیگه، مثل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. به نظر من هر دو نظر قابل
جمعه. بله،
جمعه، هر دو نظر قابل قبوله. هم حب به او غذا بوده، خب طبیعیه دیگه،
موقع افطار گرسنه تشنه
طبیعیه. و اصلا مما تحبون، انفاق مما تحبون خیلی مهمه. دوم این که حب خدا هم حتما بوده. این که به نظر من قرآن ضمیر رو یه جوری آورده
که به هر دوتا اطلاق بشه،
برگرده و هر دوش هم واقع بوده، این واقع بوده. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، غذایی را که دوست می‌دارند یا غذا را به محبت خدا اطعام می‌کنند، یعنی به دیگری می‌خورانند، مسکینا و یتیما و اسیرا، به مسکین و یتیم و اسیر. بعد حرف دلشون هم اینه، شاید هم حرف زبانشون هم بوده. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. انما حصر، ان تأکید انما که میشه تأکید هست و حصر، یعنی این است و غیر از این نیست. انما نطعمکم لوجه الله، قطعا چنین است و غیر از این هم نیست که ما شما را اطعام میکنیم لوجه الله، برای روی خدا، به گل روی خدا. ما به گل روی خدا شما را اطعام میکنیم، پس از شما چیزی نمیخوایم، بابا خدا داریم معامله میکنیم. لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا، نمیخواهیم از شما اراده خواستن دیگه، نمیخواهیم از شما پاداشی را که به ما یه چیزی بدید یا حتی تشکر کنید، بگید دستون در نکن، ما انتظار همین رو هم نداریم. ببینید یه درس بزرگیست اگه آدم بتونه این مدلی اطعام کنه و انفاق کنه.
لا تبتلو صدقاتكم بالمن والعسل،
حال منت که میگن حتی منتظرم نیستیم بگید دست درد نکنه. خب طبیعت انسان اینه که دلش میخواد بهت بگن دست درد نکنه. این آیه نهمه. بیایید آیه 22 میشه چند آیه بعد. 13 آیه بعد.
بله.
وقتی که کلی نعمتهای بهشتی رو میشمرند میفرماد که ان هازا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. اونا گفتن که لا نرید منکم جزاء، میگن این نعمتهای بهشتی جزایی است برای شما. گفتن ولا شکورا، میگه و کان سعیکم مشکورا. کی تشکر میکنه؟
خدا.
چقدر جالبه، یعنی شما نخواهید، خدا بلده تشکر کنه. چیکار دارید به کسی دیگه؟ اگر بخشیدید کسی،
اگه معامله کردی با خدا، آره. خدا میدونه چیکار بکن
دیگه. به رخ طرف نکش، باطل میشه. منتظر پاداش او نباش، منتظر تشکرش هم نباش. بگی این همه کمکش کردم، یه دفعه نگفت دستت درد نکن. خب نگه به نفع تو، بذار همش خدا بگه. چت کنم انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ما میترسیم از پروردگارمان از روزی که عبوس است، یعنی درهم و دژم و قمطریر گفتن سخت دشوار. اینا میگن ما باز، حالا یا خوف برای شیعیان و مؤمنینه مثل خوف پدر نسبت به فرزند، یا نه خودشون هم خائفن با همه اون عظمت. عبادتشون در هنگام عبادت فقط به ذات احدیت توجه دارن، اما بهشت رو میطلبن. پس ابراهیم میگه خدایا من رو از اهل بهشت قرار بده. از مشکلاتم خائفن در این حال. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم الله. ای آیه رو میخونیم تفسیرش برام. فوقاهم الله شر ذلک اليوم ولقاهم نظره و سرورا. خدا هم اونها رو از شر آن روز نگه داشت، یعنی یه منطقه امنی برای اونهاست، نه تو برای شیعیانشون. و به اونها نظره یعنی خرمی و سرور شادمانی رو نشون میدهد، یعنی خدا اونها رو نگه میداره و خرمی و شادمانی رو به اونها نشون میده.
یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا.
خیلی متشکریم آقای دکتر میرباقری، خدا خیرتون بده. استفاده کردیم،
خواهش میکنم.
انشالله همیشه نفستون گرم و مانا باشه و استفاده بکنیم.
انشالله شما
سلامت باشید و تشکر از شنوندگان محترمی که برنامه قرآن اندیشه رو همراهی کردند. شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله أنت وهاب العطاء ومجيب للسؤال أنت وهاب العطايا ومجيب للسؤال أنت راضي.
ربي أنت حاسبي ومزيل للضلال.
شب شما بخیر.